أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله شفاعت بود که در آیه 47 بود دیگه، 48 به اون اشاره شده. خب ما عرض کردیم یک عده که به طور کلی منکر شفاعتند و شبهاتی را درباره شفاعت چه عقلن و چه نقلن مطرح کردند. در کنار این یک عده اصل شفاعت را قبول دارند، لکن در این که شامل اهل کبائر بشود اشکال میکنن. اینا معتقدند که شفاعت مربوط به مؤمنینی است که استحقاق ثواب دارند، به این معنا که شفاعت موجب زیادی ثواب نسبت به مقدار استحقاق می شود، ولی اهل کبائر از مسلمین اینها به هیچ وجه شفاعت شامل حالشون نمیشه. اونهایی که مستحق عقابند شفاعت باعث نمی شود از عقاب اونها کاسته بشه، ولی نسبت به مؤمنین این خاصیت رو دارد که موجب زیادی ثواب و منافعی می شود که نسبت به اون استحقاق دارن. خب ادله‌ای که اینها اقامه کردند ممکنه بعضن با ادله منکران شفاعت رأساً یکی باشه و بر هم منطبق بشه. یعنی حالا خواهیم گفت از برخی ادله این جماعت یه عده‌ای نتیجه گرفتن که شفاعت شامل اهل کبائر و مستحقین عقاب نمیشه، یه عده‌ای نتیجه گرفتن کلن شفاعت وجود ندارد و رأساً اون رو نفی کرده اند. اینجا یه بحث مبسوطی در این زمینه صورت گرفته و عمدتاً معتزله قائل به این شده اند که شفاعت شامل مؤمنین مستحق ثواب میشه. اصل شفاعت رو نمیتونن منکر بشن، میگن بالاخره ما ادله قطعی داریم هم در قرآن هم در روایات که شفاعت وجود داره، ولی اینا منحصر میکنن در کسانی که استحقاق ثواب دارن و مؤمنن، منتها شفاعت باعث میشه که اینها منفعت بیشتری نصیبشون بشه، یعنی بیش از مقدار استحقاق ثواب ببرن. اینا تقریبا حالا اگر بخوایم فهرستوار بگیم یه چیز حدود 10 الی 11 دلیل بر مدعای خودشون ذکر کردن. حالا ما اگر بخوایم همه این ادله رو ذکر بکنیم طبیعتاً نه لازمه و به هر حال زمان هم به درازا میکشه، اما حالا به برخی از ادله اینها ما اشاره میکنیم. دقت کنید، یکی از ادله اینها همین آیه است، همین آیه 48 سوره بقره است. اینا ببینید دقیقاً این آیه رو ما داریم بهش استناد میکنیم برای اثبات شفاعت در کنار نه آقا جون من، شما همطور پیش خودت داریم گیه قرآن جلوته. من به استناد شما 48ه، نه 49 که مسلم، من تردید داشتم بین 47 و 48. نه اون حالا آره. ببینید اینا میگن که همین آیه عرض به حضور شما در سه موضع به این مسئله اشاره میکنه، یعنی شفاعت را از اهل کبائر نفی میکنه. یک، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، میگن اگر این در اسقاط عقاب تأثیر داشت دیگه معنا نداشت خدا بگه لا تجزی نفس عن نفس شیئا، چون اگر شفاعت تأثیر بگذاره و عقاب رو کم بکنه، اینجا قد اجزت نفس عن نفس شیئا، درست نقطه مقابله این آیه است. موضع دوم، بلا یقبل منها شفاعه. خب این نکره در سیاق نفیه و نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، بنابراین تمام انواع شفاعت نفی شده. سوم، ولا هم ینصرون. خب اینم دلالت میکنه بر نفی شفاعت از اهل کبائر، برای اینکه اگر مثلا پیامبر شفیع یکی از گناهکاران و اهل کبائر باشد، این ناصر او محسوب میشود، در حالی که آیه میفرماید ولا هم ینصرون. پس برای اینکه این آیه صادق باشه باید قید شفاعت را زد و به کلی اون را نفی کرد. خب ممکنه اینجا به این آیون، یعنی یک انقلتی رو خود این مستدلین مطرح میکنن که عرض به حضور شما ظاهر آیه اقتضا میکنه شفاعت برای هیچ کس ثابت نباشه. این ممکنه کسی این رو بگه، بگه خب اگر این چنینه که مثلا نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، پس شما به چه دلیل میگید شفاعت برای مستحقین ثواب و مؤمنین آن هم برای ازدیاد ثواب ثابت میشه؟ بگن ما به دلایل دیگر این آیه رو تخصیص میزنیم، دلایل و یعنی روایات و منقولاتی داریم به برخی آیات که خداوند متعال برای اهل طاعت فضل به خرج میده، یعنی با عدالت رفتار نمیکنه، گاهی لطف و فضل و محبتش شامل حال مؤمنین میشه و ثواب اعمال اونها رو زیاد میکنه. بعد البته حالا من اگر بخوام همه استدلال و اشکال و جواب هایی که اینا مطرح کردن رو بگم، این طبیعتاً زمان میبره و خب نیازی هم نیست. این یک دلیل. دوم، این آیه مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. مال الظالمین من حمیم، ظالم یعنی کسی که اهل ظلمه، ظلم میکنه، ستم میکنه. ظلم و ستم هم دامنش وسیعه، هم شامل کفار میشه هم غیر کفار. مؤمنی که اهل معصیت و گناهه، این هم چیه؟ این هم ظالم محسوب میشه. پس به استناد این آیه، ظالمان هیچ حمیم و پشتیبان و حامی ندارن و هیچ واسطه ای هم که حرفش پذیرفته بشه نمیتواند برای اونها کاری انجام بده. یعنی یه صغرا و کبرا، اهل الکبائر یا اهل المعاصی ظالمون و ظالمو لا یناله ید الشفاعه، لا تناله ید الشفاعه. پس اهل المعاصی لا تناله ید الشفاعه. این یه مثلا قیاسی است که اینجا ازش نتیجه میگیرن که شفاعت شامل حال اهل کبائر نمیشود. خب اینجا باز ممکنه کسی انقلت بکنه به اینها که آیه میگه مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. شفیع مطاع قطعا ما نداریم. شفیع یطاع یعنی شفیعی که اطاعت بشه، یعنی حرفش لزوماً مورد قبول قرار بگیره. وقتی ما میگیم مطاع، مطاع فوق المطیعه، یعنی مقام بالاتره که حرفش اطاعت میشه. خب شفیع میخواد نزد خدا شفاعت کنه. آیا معنا داره ما یه خدایی را، یه شفیعی را فوق خدا تصویر بکنیم و بگیم این یطاع است، یعنی خدا اطاعت میکنه از او؟ این که مسلماً باطله. پس شفیع یطاع نفی شده، اما شفیع یجاب که نفی نشده. شفیع یجاب یعنی شفیعی که به درخواستش، به وساطتش ترتیب اثر داده بشود، شفیعی که اجابت بشود شفاعت او و وساطت او. این که اشکالی نداره. آیه شفیع یطاع را نفی کرده، نه شفیع یجاب را. این یه اشکالی است که عرض به حضور شما اینجا نسبت به اینها طرح شده. اما از این عرض به حضور شما پاسخ دادن که خب ظاهرش نفی شفاعت به این معنا که لزوماً شفاعت او مؤثر باشد. بله، ما شفیع مطاع نداریم، ولی شفیع یجاب میتواند تصویر بشه. اما این شفیع یجاب اگر دون الله تعالی و دون الله تبارک و تعالی باشه، و شما باید بگید این یطاع نفی شده اما یجاب مثلا پذیرفته شده و چون خداوند تبارک و تعالی چنین وساطتی را نسبت به هیچ کس نمیپذیرد و کسی با این ویژگی نمیتواند وساطت بکند، اینه که خدا مثلا گفت فرموده است که مال ظالمین من حمیم ولا شفیع، شفیع یجاب را خلاصه به شفیع نمیگن، شفیع یجاب را اصطلاحا به اون شفیع اطلاق نمی کنن. حالا این هم یک باز توضیحاتی داره که ما خیلی نمیخوایم وارد این بشیم. باز دلیل سوم اینا یه آیه است که این آیه رو ما قبلا هم اشاره کردیم. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه، میگه قبل از آن که روزی برسد که در اون نه بیع و نه خله و نه شفاعت تأثیر نمیگذارد، شما مثلا این کار را انجام بدید، یعنی از اون روز بترسید. در همین دنیا خب این ظاهرش اینه، میگه یومون لا شفاعه لا بیع فی ولا خله ولا شفاعه، داره رأسا شفاعت را نفی میکنن. دلیل بعدی اینا عمدتا به این آیات تمسک کردن، این آیه است و ما للظالمین من انصار، هیچ یاری کننده و پشتیبانی برای ظالمان نیست. خب که انه باید بگیم اهل الکبائر ظالمون و مال ظالمین من انصار، پس لأهل الکبائر لا یکونا ناصرن، هیچ نصرتی نسبت به اهل کبائر وجود نداره. خب طبیعتا شفاعت یک نوع نصرت و یاریه دیگه، وقتی وساطت میکنه که او را از این مشکلات برهانه، این میشه یک نوع وساطت. و هم میفرماید که خب حالا اگر ما فرض بکنیم رسول خدا بخواد شفاعت بکنه برای اهل کبائر، برای فساق، اینجا معناش این است که رسول خدا به سبب شفاعت به اینها یاری کرده، و چه یاری بالاتر از این که در آن روز رسول خدا به کمک اونها بشتابه، اون روزی که اینها در نهایت نیاز و دست و تنگ دستی و گرفتاری هستند، در حالی که این آیه صریحاً می‌فرماید و ما للظالمین من انصار. دلیل پنجم باز آیه ولا یشفعون الا لمن ارتضى. خب اینجا خداوند تبارک و تعالی خبر می‌دهد که ملائکه لا یشفعون عن احد لاحد، برای هیچ کس شفاعت نمی‌کنند الا ان یرتضیه الله عز و جل، مگر برای کسایی که خدا ازشون رضایت داره. و قطعا آدمی که فاسق و اهل کبیره است مرتضا نیست، من ارتضا نیست. بنابراین ملائکه از اهل کبائر نمیتوانن شفاعت کنن و نمی کنن به استناد این آیه، و اگر ملائکه نتوانند شفاعت بکنند، انبیا هم نمیتوانند. نمیشه بگیم مثلا ملائکه شفاعت نمیکنند اما انبیا شفاعت میکنند. این تفریق بین اینها صحیح نیست، یعنی بی ملائکه وجهی نداره. آیه داره نفی میکنه از ملائکه، خب ما میگیم فرقی نیست، پس انبیا هم شفاعت ندارن. اینم دلیل پنجم اینها. دلیل ششم، آیه فما تنفعهم شفاعت الشافعین که میگه اینا شفاعت شافعین هیچ سودی به اینها ندارد. اگر قرار بود شفاعت موجب سقوط عقاب و عذاب بشه و اهل کبائر را یاری بکنه و استحقاق اونها را نسبت به عقاب و معصیت از بین ببره، اون وقت باید گفتیم پس شفاعت به حال اونها نافع است. ببین کسی که در معرض عقاب و مجازاته، اگر با وساطت یک نفر از این عقاب و مجازات رهایی پیدا بکند، این یعنی یه منفعتی نصیب او شده، در حالی که طبق این آیه شفاعت الشافعین هیچ سودی به حال اینها نداره. اگر قرار باشه شفاعت تأثیر بگذاره، پس خلاف این آیه است. یعنی باید بگیم تنفعهم شفاعت الشافعین. این هم دلیل ششم. خب این الان ببینید، این تقریبا از دلیل اول تا اینجا استناد به برخی آیات قرآن، یعنی این عرض بود شش دلیل از دلیل اول تا اینجا همش با استناد به برخی آیات قرآن خواستن نتیجه بگیرن شفاعت مثلا انبیا شامل مستحقین عقاب و اهل کبائر و معاصی نمیشه. حالا در دلیل هفتم به یک طریق دیگری میخواد نفی بکند شفاعت را، و اون این است که میگه مردم و امت پیامبر، به هر حال خوب است که با حالت معصیت و فسق و گناه از دنیا نرن. این همه خداوند داره ترغیب و تشویق میکنه به انجام دستورات الهی، پرهیز از ارتکاب محرمات، و به نوعی اونها را ترغیب میکند به ترک مخالفت با دستور خداوند. حالا اگر شفاعت بخواهد پذیرفته شود، یعنی در حقیقت اینها ترغیب شدند به این که با وضع گناه و معصیت و در حالی که آلودند از دنیا برند. این ترغیبه. اگر یک کسی بدانه گناه میکنه، یه روزی میان وساطت میکنن و او را از این مجازات مربوط به این گناه رهایی میبخشن، این در حقیقت ترغیب او به سمت انجام معصیت و گناه، و این پذیرفته نیست. خب این دلیل اگه خاطرتون باشه در عرض به حضور شما ضمن شبهات شفاعت در گذشته هم مطرح کردیم، یعنی یه عده‌ای به خاطر همین منکر شفاعت رأساً بودن، به همین دلیل، یعنی اونا میگن کلن شفاعت نید، نه راجع به اهل کبائر، نه راجع به مستحقین ثواب. دقت فرمودید؟ خب استدلالش این بود که بالاخره این خودش باعث تجری و جسارت و جرأت میشه و در این حال خیلی اهل ثواب هم نباشن بگن بالاخره مال ما رو بعدن زیاد میکنن. نظیر این اینجا در خصوص عرض به حضور شما شفاعت اهل مربوط به اهل کبائر مطرح شد. حالا یه سه چهار تا دلیل دیگه هم هست که این رو انشالله فردا دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.